شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید.
در برنامه نهم رادیو ریزوم با بهمن خونین همراه میشیم و به یاد همه خونهایی که توسط حکومت پهلوی ریخته شد گریزی میزنیم به یکی از شهرهای اصلی سرکوب مردمی در دوران سلطنت، فرح دیبا، یا اونطور که خودش رو مینامه فرح پهلوی، و یا اونطور که دوست داره نامیده بشه شهبانو فرح پهلوی، به کسی که این روزها ردای تطهیر به تن کرده و به همراه دوستداران داخلی و خارجیش با پشتوانه ثروت بی حد و مرزش که از خزانه عمومی به یغما رفته و به لطف دوگانه جمهوری اسلامی حکومت پهلوی و پنهان شدن پشت جنایت‌های نظام اسلامی تبدیل شده به بانوی هنردوست دموکرات آزادی خواه. در این برنامه می‌کوشیم با این دوگانه مبارزه کنیم و اون چیزهایی که در تبلیغات پرآب و تاب رسانه‌ها عمدن نادیده گرفته میشه رو با شما قسمت کنیم. با رادیو ریزوم همراه باشید.
ای سرود آوران سپیده، ای شهیدان در خون تپیده، مشته مشته شد ستم کن خشم مردم، باز علم کرد پرچم کام از داد خواهی، تا رو باید از سر بد کنش تاج شاهی. جهش مانده تا برکنی دام، یک قدم مانده یک خیز یک گام، بشکنی این نفس تا براری نفس، چون درای جرس بان برداری از دل هر بام، روز سرکوبی استبداد، روز جمهوری و آزادیست، روز سرکوبی استبداد، روز جمهوری و
فرح، بانوی اول دربار محمد رضا شاه پهلوی، 35 سال پس از انقلاب اسلامی در کجای مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران ایستاده؟ پاسخ دادن به این سوال بیشتر از اینکه ارتباطی با واقعیات صحنه سیاسی و فرهنگی امروز ایران داشته باشه، ریشه در میل نوستالژی پرستی ایرانیان داره. میل به بازگشت به گذشته خاک گرفته‌ای که این روزها واقعیاتش بیشتر از این که از لابلای خاطرات حقیقی و اسناد واقعی به دست بیاد، در لابلای نوستالژی آزادی الکل و حجاب و بین عکس‌های رنگ رو رفته‌ای هویدا میشه که خصوصیات مشترکشون نوعی مدرنیته ظاهری مختص طبقه متوسطه. در بین همین خاطرات و عکس‌هاست که تصویر دختران و پسران خوشحال حیات دانشگاه تهران یا زنان بیکینی پوشیده ساحل متلقو دست به دست میچرخه و مخاطبش رو که عادت به دیدن اتفاقات سطحی داره وادار میکنه که آهی بکشه و بگه وای چه دورانی بوده. مخاطبی که در بیشتر اوقات هیچ تصویر حقیقی و راستینی از واقعیات جامعه اون روز ایران نداره. در دل همین روایت مخدوش از تاریخه که تصاویر ثبت شده ایران واقعی دوران پهلوی، یعنی همون ایران فقیر و تهی از عدالت، ایرانی که شکاف اجتماعی توش بیداد می‌کرد و ایرانی که پر از فقرایی بدون حداقل دسترسی به امکانات اولیه زندگی بود، به کلی از صحنه رسانه‌های رسمی یا صفحه‌های فیسبوکی حذف میشه و تنها میمونه همون دخترکان قرمزپوشی که لابلای درخت‌های دانشگاه تهران با مینی ژوب مشغول خندیدنن. یه نگاه کلی به آمارای اون دوران به روشنی نشون میده که ایران در صحنه پیشرفت خدمات اجتماعی واقعاً کجا ایستاده بوده و ایران واقعی فرسنگ‌ها دور از اون مدرنیته سطحی قرار داره. به عنوان مثال میشه به این اشاره کرد که 40% بودجه سالانه کشور صرف ارتش و ساواک میشد و یا اینکه ثروت خاندان 63 نفره سلطنتی در سال 1353 به بیش از 20 میلیارد دلار میرسید. و از همه فاجعه بارتر اینکه تنها 10% از درآمد سرشار نفت کشور صرف نوسازی و برنامه‌های توسعه میشد. در چنین فضایی بود که حکومت پهلوی نیاز داشت برای جلوگیری از شورش‌های اجتماعی ناشی از فقر و ناعدالتی دست به دامن سرکوب همه جانبه بزنه. از قلع و قمع نویسندگان و شاعران و روشنفکران گرفته تا توقیف و سانسور کتاب‌ها و نشریات. این روند عادی حکومتی بود که می‌کوشید خودش رو به عنوان ژاندارم خلیج فارس مقتدر و آسیب ناپذیر نشون بده. در حالی که حکومت پهلوی در داخل در فضای وحشتناک خفقان و سانسور به هیچ کس از گل سرخی و شاملو و ساعدی گرفته تا جنتی عطایی و داریوش و فرهاد رحم نمی کرد، کم کم زمزمه دیکتاتوری این رژیم به بیرون مرزها راه پیدا می کرد. حکومت شاه برای دفع این زمزمه ها اما راهکار خوبی داشت. اونا برای اینکه در داخل کشور هنرمندان و روشنفکرها رو تیربارون یا زندانی و شکنجه کنن و بیرون از کشور از خودشون وجهه یک کشور مدرن و آزاد و هنردوست رو بسازن، دو تا ابزار خیلی مهم داشتن: پول نفت و فرح دیبا. و اینجا بود که ملکه دربار پهلوی با دوستا و فامیلای نزدیک خودش دست به مأموریتی مهم زد: بازسازی وجهه بین المللی کشوری که از بزرگترین زندانهای هنرمندان و روشنفکران جهان بود. برای اجرای این مأموریت اولین نیاز ساخت تعدادی ساختمان جدید و بعد هم خرید فله‌ای آثار هنری و در مراحل بعدی درست کردن جشنواره‌های بی‌خاصیت و همینطور سندیکاهای هنری و ادبی وابسته به دربار بود. دو تا مأموریت اول به یکی از نزدیکترین افراد فرح، یعنی کامران دیبا، سپرده شد که به صورت کاملا اتفاقی پسرعموی فرح هم بود. کامران دیبا موزه هنرهای معاصر تهران رو ساخت و مراسم افتتاح اون رو به عنوان یک جشن کاملا سیاسی با حضور معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و سفرای کشورهای خارجی برگزار کرد. بعد از افتتاح موزه، کامران دیبا دوره افتاد و با دلارهای نفتی بادآورده به لطف افزایش ناگهانی قیمت نفت شروع به خرید تابلو و مجسمه از حراجی‌های دنیا کرد. به واسطه این حضور ولخرجانه در بازارهای هنری دنیا، ایران از جایگاه یک کشور سرکوب کننده هنرمندان تبدیل شد به یکی از مهمترین اهداف هنرمندان خارجی که به طمع دلارهای نفتی خودشون رو به در و دیوار می زدن تا به دربار ایران نزدیک بشن. به عنوان نمونه میشه از اندی وارهول، نقاش نامدار سبک پاپارت، نام برد که برای خوشایند ملکه و راغب کردنش به خرید تابلوهاش چندین تابلو از چهره اون، محمد رضا و همینطور اشرف پهلوی کشید. علاوه بر این هنرمندان خارجی، فرح دست به کار دیگه هم زد و اون خرید آثار تجسمی آرتیست های داخلی، البته از نوع بی خطرش بود. افرادی مثل سهراب سپهری، تناولی، محسس و امثال هم. این روزا از این حضورهای ولخرجانه و از انبار موزه هنرهای معاصر به عنوان افتخارات دوران پهلوی و ملکه هنردوستش یاد میشه. اما در بین این ظاهری که تبلیغ میشه و اون رو نشانه هوش و درایت فرح میدونن، چند تا نکته هست که به صورت عمدی قراره فراموش بشه. یه نکته اینه که حضور ایران در این بازارها علاوه بر اینکه کارکرد سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های رژیم داخل ایران داشت، از یه منطق آشکار عرضه و تقاضا و اقتصادی پیروی می‌کرد. دربار پهلوی به این فکر می‌کرد که با گردآوری و احتکار این آثار بتونه از شرایط حاکم در بازار بین‌المللی آثار هنری استفاده کنه و در سال‌های بعد این آثار رو با قیمت‌های بالاتر بفروشه. در واقع هدف یه جور دلالی دولتی بود که قطعاً طبق روال معمول سودش و پورسانت‌های میلیون دلاریش به جیب امثال کامران دیبا و البته دیگر نزدیکان خاندان سلطنتی می‌رفت. در واقع در یک سیکل معیوب، پولی که باید خرج توسعه و کم کردن فاصله طبقاتی مملکت می‌شد، خرج تجهیز موزه‌های مورد استقبال قشر حاکم می‌شد و از طرف دیگه عوامل نزدیک به دربار با این پولا برای خودشون اعتبار و هویت می‌خریدند و از جیب طبقه کارگر و مستضعف حظ هنری می‌بردند. از طرف دیگه حضور ایران در این بازارها خیلی شبیه نقشی که در این چند ساله اخیر کشورهایی مثل قطر و امارات دارند. یعنی یه جور تخریب فضای هنری با جهتگیری مستقیم به سمت پول و تجارت و دادن ارزش مالی عموماً کاذب به آثار تجسمی و بارور کردن هرچه بیشتر بازاری که انتهاش چیزی نیست به جز سرکوب هنر واقعی و مردمی. ایران اولین کشوری بود که با دلارهای نفتی وارد این بازار شد و با ورود غیر منتظرش قیمتها رو به صورت کاذب بالا برد. این روزا کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس هم با روش ایران وارد این بازی شدن و دارن همون راه پهلوی رو میرن. از یه طرف فستیوال‌ها و موزه‌های آنچنانی افتتاح می‌کنن و میزبان غربی‌هایی هستن که چشم به پول دارن و از طرف دیگه به راحتی حق نفس کشیدن رو از مردم کشورشون سلب می‌کنن. اما فارغ از تمام این بحث‌های مالی، موج خرید این آثار هنری که شامل آثار داخلی و خارجی می‌شد، یک هدف مهم دیگر رو دنبال می‌کرد. تربیت کردن قشری از آرتیست‌های بله قربانگوی بی‌خاصیت از نظر سیاسی و اجتماعی که بزرگترین دغدغه زندگیشون نقاشی تنه‌های درخت در پاییز و گل نکردن آب بود. هنرمندانی که برنده‌های بینال‌های همون موزه هنرهای معاصر تهران می‌شدند و موج پشت سرشون آرتیست‌های جوانی بودند که با دغدغه شهرت و ثروت از مفاهیم اصلی هنر یعنی تعهد و انسان نه تنها بویی نبرده بودند، بلکه هنر سیاسی و انسانی و متعهد رو مسخره می کردن. هنرمندایی که برای دستگاه سرکوب و خفقان رژیم و برای ساواکی های دوست داشتنی هیچ زحمتی تولید نمی کردن. هنرمندایی که بارگاه خانم پهلوی می تونست بدون هیچ دغدغه‌ای پول خرجشون کنه تا اونا به تکمیل هیچهای سبودیشون ادامه بدن. هیچهایی که نماد آشکاری از ارزش هنری آثارشونه.
عهد الله شو عنكوت ولا نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله شو عنكوت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة منها الأرض واحنا قطعة منها الأرض وعمر الأرض وعرض الله ما بنرحل عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الثورة والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة منها الأرض واحنا قطعة منها الأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل
حالا چندیست شهبانوی فرتوت را از موزه بیرون آوردند و به نمایش می‌گذارند. مانند اشیای خاک گرفته موزه های تاریخ کهن با همان جبروت باسمه‌ای، ملکه دوران سپری شده. شهبانو به راستی فرتوت است. پیر نیست، کهنسال نیست. او آمده تا با آن خنده های نمکی و حرکت های نمایشی نظم سلطانی واژگون شده را به یادمان بیاورد. هرچند هرگز در مورد حلبی‌آبادها، روستاها، محله های جنوب شهر، حاشیه نشین‌ها، گود نشین‌ها، در مورد زندان اوین، زندان قزل‌حصار، میدان تیر چیتگر، بازداشتگاه کمیته، تیم‌های تعقیب و مراقبت، دکترهای متخصص شکنجه در ساواک، در مورد فرمایشات ملوکانه، ایستادن اجباری در سالن‌های سینما هنگام پخش سرود شاهنشاهی، ذات همایونی، فر ایزدی، غلام‌های جان‌نثار و چاکران دربار چیزی نمی‌گوید. شهبانو نماینده آن خیل والا حضرت‌ها و اعلی حضرت‌ها و والا گوهرها و اولیا حضرت‌هایی است که هنوز تلاش دارد بیرون از دربار سرنگون و بدون تاج و تخت واژگون رعایای شورشی را مورد تفقد قرار دهد. مستند از تهران تا قاهره پخش شده از شبکه من و تو شاید بتانه نمونه خوبی باشه از مجموعه دفاعیات فرح پهلوی از نظام شاهنشاهی و شخص شاه و البته حضور در قامت فرح دیبا به عنوان مدافع حقوق زنان. ماجراهای این فمینیسم نیمبند ملکه‌ای خیلی وقت زیر سایه مقایسه با بربریت جمهوری اسلامی در مورد زنان جاش امنه. جواب هر نقدی میشه ببین ما کجا بودیم الان کجاییم؟ یه جورایی انگار ببین این سیاه از اون سیاه چقدر سیاه تره؟ توی بحث فمینیسم و آزادی های زنان نقش و تأثیرات شهبانو به مدد جبهه گیری های روشنگرانه ایشان خیلی هویداست. فقط جای سوال اینجاست که گذشته از خواستگاه طبقاتی دغدغه های مثلا فمینیستی این خانم، چرا اولیا حضرت طی حضور فعالانه و پررنگ در جوامع هنری چه قبل انقلاب و چه بعدش یه زحمت نکشیدن که حداقل به درک معنی فمینیسم نائل بشن؟ تا جایی که وقتی ازش پرسیدن که شما خودت رو فمینیست میدانی فرمودن فمینیسم اینجوری که اگه یه مرد در ماشین رو برای من باز کنه من نبگم، نه فمینیست نیستم. از همین رو هر کی از ایشون میپرسید چه ویژگی هایی از شاه رو میپسندید میفرمودن اعلیحضرت خیلی آقا بودن، حتی یک بار هم جلوتر از من وارد آسانسور نشدن. خانم فرح دیبا اشاره نمی کنه به این که شاه یک مملکتی بعد از دو تا ازدواج چون پسر نداشت زن سوم گرفت و فرح دیبا ماندگار شد با تاج و تختش چون پسر زایید. فرح دیبا یا به عبارت دقیق تر کلمه فرح پهلوی بر وزن اصطلاح هنر برای هنر و هنر متعهد در کاربردی کاملا معکوس، زن برای ملکه است نه زن برای زن. فرح پهلوی هرگز حرف جدیدی نداره. مقداری خاطره داره از تاریخ به روایت یک ملکه سرنگون شده و کمی دلسوزی مادرانه به سبک بنگاه‌های خیریه بالاشهری برای بیچارهایی که قدر آسایش زیر سایه پدر تاجدار رو ندونستن. فرقی هم نمی‌کنه چه طرف مقابل رها اعتمادی توی من و تو باشه، چه کامبیز حسینی توی برنامه پلیتیک باشه و چه ناهید پرسون سربستانی باشه توی فیلم مستند ملکه و من. همین حرفا رو با کمی بالا و پایین تکرار میکنه و مصاحبه کننده هم که اساساً به ذهنشون خطور نمیکنه یکی دو تا سوال در مورد اعدام و زندان و شکنجه و سرکوب و سانسور در دوران حکومت اعلیحضرت بپرسن که مبادا خاطر مبارک اولیا حضرت متکدر بشه. اینه که نگاهی میکنیم به حرفه‌ای ترین، طولانی ترین و رذیلانه ترین مصاحبه شهبانو در مستند از تهران تا قاهره.
ببینید، من فکر میکنم که کسی که تمام عمرشو، زندگیشو، فکرشو، هوششو، وقتشو گذاشته بود برای پیشرفت مملکت، برای پیشرفت مردم مملکت و کارهایی که انجام داده بود، بعد از تمام این سالها، اون موقعیتی که ایران بود، موقعی که ایشون به سلطنت رسید و اون سالی که این اتفاق افتاد، میخواین چی فکر کنه که مردم بگن مرگ بر شاه؟ یه مقدار از مسائل ما موقعی شروع شد که موقعی که ما نفت و فکر میکنم تا سالهای 1973، حالا اگه اشتباه نکنم متخصصین بهتر میدونن، 5 دلار، 3 دلار، 2 دلار باریلی فروخته میشد. بعد اوپک تصمیم گرفت که در سال 1973 نفت قیمتش بره تا 12 دلار باریلی، که بعد وقت دنیا فکر کرد که عقاب اوپک شاه فقیده و این قیمت بالا رفتن قیمت نفت ضرر زده به اقتصاد دنیا، و از همونجا یه مقدار فشارها و مخالفت‌ها شروع شد.
از نظر شهبانو، مردم باید همیشه شکرگزار ذات اقدس همایونی می بودن. پا برهنه ها، اون هیچ چیزها، اونایی که شمرده نمی شدن و برای شهبانوی ایران هنوزم شمرده نمی شن، قد نشناس بودن. نمک خورده بودن و نمکدان می شکستن. شهبانو هنوز بعد از این همه سال متوجه نشده این مردم از کجا آمدن. اینه که هنوزم مجبوره به توطئه خارجی متوسل بشه، به عقاب اوپک و خیانت دوستان غربی و بالا رفتن قیمت نفت. ملکه هنوزم انقلاب رو نمیفهمه.
مثلا تمام این کارهایی که اینا بلد بودن میکردن، گوسفند میکشتن، دستشون رو تو خون میکردن، بعد تو تلویزیون نشون میدادن، یا نمیدونم تشییع جنازه یه کسی بود، تابوت اون شخص رو میگرفتن میگفتن اینو کشتن. نمیگم کشته نشد و باعث تأسف هر ایرانی که کشته بشه، ولی خب خیلی چیزا همه با هم قاطی شد. اون چیزی که مهم بود واقعا علازت نمیخواستن که مردم کشته بشن و همیشه گفتن که من نمیخوام که تخت سلطنتم رو روی خون ملتم نگرد.
بعد از این تکه از مصاحبه، چندین تصویر از سربازایی پخش میشه که مسلح ایستادن و فقط عبور مردم رو نظاره میکنن. کارگردان مستند فراموش کرده تصاویر تیراندازی سربازان به روی مردم و اجساد کشته شدگان در تظاهرات خیابانی رو که قطعاً در آرشیو مفصل تلویزیون من و تو موجوده نشان بده. و ملکه هم البته همه اینها رو به روی خودش نمیاره و با خون گوسفند و مرده های مرگای عادی سر و ته قضیه رو هم میاره. از بدشانسی کارگردان از تهران تا قاهره و شهبانوی ایران زمین، اما عمادالدین باقی توی دو جلد کتاب که به نامهای بررسی انقلاب ایران و تولد یک انقلاب منتشر کرده و از قضا در زمان خودش به شدت از سوی مجامع و تلویزیونای سلطنت طلب و مشروط خواه و کلیه محافل دلنگران تمدن باستانی و اصناف تابعه مورد استقبال قرار گرفت، آمار شهدای انقلاب 57 از سال 1356 تا سال 1357 رو با اتکا به اسناد موجود در بنیاد شهید 2781 نفر اعلام میکنه. واقعا مردم شانس آوردن. اعلی حضرت نمیخواست مردم کشته بشن و تخت سلطنتش رو روی خون ملتش نگه داره. با این همه خون واقعا نیازی نبود فرح چنین دروغ و دبنگی گله هم بکنه که بعدن اعوان انصارش مجبور شن با مونتاژ کودکانه صحنه‌های سربریدن گوسفند و دستای خونی مردم توی تظاهرات تلاش کنن ثابت کنن که ملکه راست میگفت.
زیاد نه، یا مثلا صدای الله اکبر که همیشه هر اذانی برای هر ایرانی معتقدی آرامش میداد، دیگه کم کم تبدیل شد به یه چیز ترسناک. اون موقع من فکر میکردم اینا دشمن مذهب هستن که یه همچی چیزی رو باعث ترس مردم میکنن.
معلوم نیست فرح واقعا داره از کدام مردم حرف میزنه. اصلا خودش میفهمه داره از کدام مردم حرف میزنه؟ ظاهرا ملکه هنوز بعد از این همه سال حتی باور نکرده مردم توی خیابان بودن. مردم بودن که روی پشت بام ها الله اکبر میگفتن و قاعدتا مردم از تنین صدای خودشان نمیترسیدن، بلکه از اون نیرو میگرفتن. به هم پیغام میدادن که تعدادمان زیاده و عوامل دربار و وابستگان حکومت رو به وحشت مینداختن. اشباحی در کار نبودن، دستهای مخوفی پشت پرده نبودن، مردم بودن خانم دیبا، مردم بودن و الله اکبر.
اونایی که مخالف بودن واقعا از سالا خیلی متشکل بودن دیگه، مثلا فرض کنید فدایان خلق، اینا در شوروی، نمیدونم در آلمان شرقی بودن. اونایی که بگفتن گروه انقلابی حزب توده از شوروی رفته بودن دستور میگرفتن چین و کوبا و آلبانی و آلمان شرقی و
قضیه از دو حال خارج نیست. یا ملکه یک کشور بعد از گذشت 36 سال از سرنگونی حکومت شوهرش تا این اندازه از مخالفان حکومت بی اطلاعه، یا داره تجاهل میکنه و روی این حساب میکنه که مردم حرفی رو که از دهن ملکه سابق بیرون بیاد میپذیرن، پس میتونه هر چرندی رو به ریش مخالفان ببنده. واقعا ملکه سابق نمیدانه که چریک های فدای خلق هیچ ربطی به شوروی آلمان شرقی نداشتن؟ و این حرف مهمل که فقط توی عطاری های افسران اخراجی و ساواکی های سابق خریدار داره خیلی بده که از دهن شهبانوی هنرپرور بیرون بیاد؟ یا مثلا نمیدانه که سازمان انقلابی حزب توده که حتی اسمشان اشتباهی گروه انقلابی حزب توده میگه، نه تنها از شوروی آلمان شرقی دستور نمیگرفتن، بلکه به شدت علیه شوروی آلمان شرقی بودن؟ شهبانو لاقل 36 سال وقت داشته که لابلای پرسه زدن توی گالری های شیک هنری و رسیدن به امور هواداران جان برکف در مورد دشمنای خودش هم دو جلد کتاب بخونه.
این جوونا یا کمتر جوونا دانشجوهایی بودن که به آمریکا فرستاده شده بودن و اکثریتشون کمک هزینه تحصیلی، بورس از تحصیلی از بنیاد پهلوی میگرفتن و خب در این ممالک خارج خیلی گروه هایی که مخالف بودن این جوونا رو مخشویی میکردن. دلم میخواد، واقعا دلم میخواد ببینم اینا کجا الان بزرگ شدن، حتما دیگه 30 سال گذشته، برگشتن کالیفرنیا، همون عقاید دارن هنوز.
منطق همون منطق نمک پروردگیه. بورسیه های بنیاد پهلوی که به پدر تاجدار وفادار نماندن و مغزشویی شدن. شهبانوی سابق به روی مبارک نمیاره که اختیار تنها دستگاه مغزشویی کشور انحصاراً در ید اختیار سلطان بوده. تنها صدای او بوده که به گوش می رسیده. تنها صدای او بوده که تکثیر می شده. تمام اعضای جامعه تنین صدای او رو صبح و شام می شنیدن. باید این تیکه از فیلم رو دید. هرچند از روی صدا هم میشه تشخیص داد شهبانو چقدر خوشحاله که رعایای شورشی سرکوب شدن، حتی اگه این سرکوب رو ارباب نظم سلطانی پیش نبرده باشه و فقهای جمهوری اسلامی انجامش داده باشن. خنده های شهبانو و نفس راحتی که کشیده وقتی انقلاب پیروز نشد، انقلابی که حتی از آوردن اسمش در سر تا سر این فیلم وحشت داره، مثل یک نام ممنوعه. چه دشمنانی داشته این انقلاب که از حاکم سرنگون تا حاکم مستقر از اون کینه به دل دارن و از سرکوب انقلابیون خوشحال میشن و توی دلشون قنج میزنه.
علزت واقعا در مورد نفت، من یادم میاد بعضی از این مخالفین که تو دانشگاه بودن میگفتن خب شاه کنارگیری کنه ولی چون وارد خیلی به مسائل نفتی بمونه برای راهنمایی ما. اصلا فکرشو بکنین تو اون موقع شلوغی اینجوری پیغام میدادن. علزت در زمان ملی شدن نفت واقعا پشتیبان بودن، پشتیبان دکتر مصدق و مخالف اونایی که مخالف داخلی دکتر مصدق بودن و حتی پشتیبانی میکردن از دکتر مصدق در برابر خارجی ها و داخلی هایی که مخالف ملی شدن صنعت نفت بودن. معتقد بودن که واقعا صنعت نفت باید به دست دکتر مصدق ملی بشه.
حالا البته جا داره که از ملک پرسیده بشه این کدام مخالفینی بودن که چنین طرح احمقانه می دادن. وقتی خیلی مردم توی خیابانا فریاد می زدن مرگ بر شاه، آیا مخالفی بوده که پیشنهاد بده مصدر همه امور و هدف تمامی مبارزات کنارگیری کنه؟ اما یه شبه از حکمرانی در کاخها تبدیل بشه به مشاور و کارشناس بیازار مسائل نفتی؟ اگه بودن خوبه یه بار اسمی هم از اونها آورده بشه. مسئله اینه که شهبانو اصلا دلیلی نمیبینه که اسمی هم بیاره و کارگردان هم دلیلی نمیبینه که اسمی بپرسه، در هیچ کجا، در هیچ مورد. یا مثلا با همین وقاحتی که شنیده میشه شاه کودتای 28 مرداد که فرمان برکناری دکتر محمد مصدق رو امضا کرد، یه بار به دلیل شکست کودتا از کشور فرار کرد و بعد روی شانه چاقوکشا و جاکشای اجیر شده به کشور برگشت، مصدق و وزراش رو زندانی و تبعید کرد، به فرمان او زندانها از مبارزان انباشته شدند و وزیر امور خارجه مصدق با فرمان مستقیم شخص اعلیحضرت تیرباران شد، با یک ادعای بدون دلیل تبدیل میشه به پشتیبان مصدق و حامی او در برابر دشمنانش. ملکه سابق به روی خودش هم نمیاره که دشمن اصلی مصدق شخص اعلیحضرت بوده و شاهنشاه برای کمک به مصدق باید اول سایه مبارک را از سر مملکت کم میکرد.
یادم یکی از کسانی که در دربار بود مثلا اومد تو دفتر من گفت مینیاتورها رو برداری مال شماست. گفتم بابا من اینا رو برای این کاخ گرفتم، برای ایران گرفتم، نمیخوام بردارم ببرم چیکار کنم. و خیلی چیزایی که مال خودم بود اونجا گذاشتم و بعد فیلم ها رو که مثلا یادم یه بیشتر تاچایی که نیم تاچایی که من میذاشتم مال جواهرات سلطنتی بود، متعلق به مملکت بود، ولی یه دونه نیم تاج فیروزه‌ای خودم داشتم که مال خودم بود، علازت برای من خریده بودن، اونو اصلا با خودم نیوردم. گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاج از میزنم، اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیم تاج سرم بذارم، گذاشتم اونجا. میدونید برای این ثروت شاه اینقدر اینها دروغهایی گفتن و میگن، در حقیقت واقعا همون جور که شاهزاده رضای پهلوی یک سال پیش دو سال پیش برنامه داشتن با تلویزیون وایس آف امریکا و پرسیدن راجع به همین مطلب، گفتن پدرم در حدود 62 میلیون دلار پول داشت خارج که غیر قانونی هم نبود اون موقع، که در همین حدود درسته، ولی اون مبلغی که واقعا تقسیم شد بین ما چهار تا بچه من و ولزت شناز و یه مقداری مهناز 5 میلیون دلار بود، چون 10 میلیون دلار اینقدر خرج گرفتاری های مختلف و چیزایی شده بود. و متاسفانه خب از همون مقدارم کسی که خودشو خیلی فامیل من بود و نزدیک شاهزاده رضا کرده بود و خودشو همیشه میگه من داره در راه خدا دارم کار میکنم و چقدر در اون موقع سعی میکرد نزدیک کنه خودش به علیزاد و مبارزه کنه با اون چیزی که در ایران میگذره، خب یه کلاهبرداری عجیبی از شاهزاده رضا کرد یا پولا رو از دست داد و متاسفانه همین کار رو با علی رضا کرد و یه مقدار منم بی خود بهش اطمینان کردم و بعد خب همه اینا رو از بین برد و در دادگاه آمریکا محکوم شد. بعد خب وضعیت خیلی مشکل بود برای ما، اگر کمک دوستان نبود برای من و خب من اصلا نمیتونستم زندگیمو ادامه بدم، برای بچه ها، برای نوه ها، برای اون کسایی که کمک میکنیم از چند سال پیش تا به حال. و بعدم یه آقای هموطن دیگهی که آمد، متاسفانه من چون اصلا فکرم تو این چیزا نبود، اونم یه کلاهبرداری بزرگی کرد به من که بهش اطمینان کردم بدون این که متاسفانه از هیچ کسی بپرسم. خب اونا رو از همه رو از دست داد، یک کلاه بردار بود دیگه. و واقعا اگر کمک بعضی از دوستان نبود اون موقع و امروز، من نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم به این شکل.
شهبانوی سابق چنان میگه مال خودم بود که هر کی ندانه فکر میکنه با تابلوی مینیاتور و نیمتاج سلطنتی متولد شده بوده. و مسئله هم از قضا همینه، همین که تمام مملکت رو مایملک خودشان میدیدن، هم ملکه هنر پرور و هم پدر تاجدار. از اینجا به بعده که تصویر یک یهودی آواره ترسیم میشه، خانواده‌ای که هیچ چیز نداره غیر از 62 میلیون دلار پول ناقابل در سال 1157 که تازه بعد از چند بار تقسیم و چند بار کلاهبرداری و چند بار به غارت رفتن اینقدری ته کیسه مانده باشه، که توی فیلم ملکه و من ببینیم شهبانو توی چه خانه عظیمی توی پاریس زندگی میکنه. ویلای خارج از شهر داره، خدمتکار داره، راننده شخصی داره و البته ظلم بزرگی در حقش اتفاق افتاده و دیگه هواپیمای شخصی نداره. بله، ملکه ها وقتی آواره هم میشن آوارگیشان با رعایا فرق میکنه.
و موقعی که نمیدونم حالا از مرز خارج شده بودیم یا کجا بودیم که من از اعلیحضرت خواستم اگه اجازه میدن من با آقایی که پیش من بود، آقای امیر اصلان افشار با ما بودن، که نامه بنویسیم از یه جای کمک بگیریم برای فرستادن به داخل برای اونایی که میخوان مبارزه بکنن. اینجوری مشغول مثبت شدم.
ملکه چنان مشغول مثبت شده که حتی فراموش میکنه حرفایی که میزنه باید بالاخره یک منطقی هم داشته باشه. معلوم نیست بانوی اول حکومت ایران روز 26 دی 57 قرار بوده برای چه کسایی کمک جمع آوری کنه که هنوز در داخل مشغول مبارزه بودن. مشغول مبارزه با چه کسی؟ حکومت شاهنشاهی که هنوز سر کار بود، تازه یک روز از پذیرفتن نخست وزیری توسط بختیار میگذشت. چه کسانی در داخل مشغول مبارزه بودن که شهبانو براشون کمک جمع کرده؟
فیلم ها رو که میبینید حالت مردم نشون میده. من الان فقط فکر میکنم که الان مردمی که این فیلم ها رو ببینن الان وضعی که امروز دارن چی فکر میکنن. اون حس وحشیگری رو تو مردم تقویت کرده بودن که واقعا آدم میگه اصلا چطور ممکنه یه همچی حالتی. وحشتناک بود این کشتارهای که به گوش علیزاده میرسید و به گوش من، که اصلا بعدها که عکس‌ها رو میدیدیم پیش جنازه این افراد میگودیم اصلا این اینا کی هستن، چه جور موجوداتی هستن که با اون حالت این کار کردن و عکس میندازن و در حال خنده. خب برای ایشون، برای کسایی که خدمت کرده بودن به مملکت، اینجوری از بین میبردن خیلی دردناک بود.
شهبانوی سابق شادی مردم را از تسخیر مراکز نظامی و امنیتی حکومت، از تسخیر اداره ها و وزارتخانه ها، از تصرف تمامی مکانهای حکمرانی حاکم وحشیگری می دانه. برای ملکه مردم انقلابی یک مشت وحشی هن و روزهای جشن توده ها، روزهای انقلاب، روزهای وحشیگری. جنازه ها هم برای ملکه وحشتناک هن. ملکه هرگز در زندگیش جنازه ندیده بود. او توی هیچ میدان تیری حاضر نبود وقتی با قساوتی چندین برابر شریفترین فرزندای مردم به جوخه های آتش سپرده می شدن. ملکه هیچ کدام از جنازه های اون 2781 نفری رو ندید که توسط همین خدمتگزارای مملکت توی خیابانا کشته شدن. شهبانو جنازه غرق به خون اونهایی رو که در درگیری با مامورای ساواک کشته می شدن ندیده بود. برای ملکه تصویر جنازه ها وحشتناک بود. جنازه همیشه وحشتناکه، جنازه همیشه زشته، اما قرار نیست توی از تهران تا قاهره حتی برای یک بار هم تصویری از جنازه مردم رو ببینیم، حتی از سر تصادف، حتی از سر اتفاق. این فیلم های آرشیوی با دقت جنازه زدایی شدن. خونهای روی زمین هم خون گوسفند بودن، نه آدم. خانم عزیز، ملکه محترم، شما باید تا آخر عمر کابوس جنازه ببینین. کابوس جنازه هایی که برای استواری زرق و برق کاخهای شما به خاک افتادن.
ای هموطن دور دوره رنج و هرمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت. شد از بیداری انقلاب کاخ سرمایه داری خراب، فصل فضل بشر در رسید، صبح آزادگی بردمید. ای هموطن، دوره رنج و هرمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت. دوست می‌دارم تو را هموطن، دوست می‌دارم تو را ای چمن، دست در دستم بنه این زمان، شبد روزمان. ای هموطن، دوره رنج و ارمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان.
نقد کانون سازی هایی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا کنگره نویسندگان و شاعران مثل نزدیک شدن به منطقه مینگذاری شده است، مثل تمام عرصه‌های دیگه‌ای که به لطف تاریخ نگارایی از قماش عباس میلانی، نوریزاده، مسعود بهنود و محمد قوچانی نو تاریخی نگری شده و زمین مسابقه زمین امروز و تپه‌های درنوردیده شده رژیم خمینیستی علامت گذاری شده که بله اینا جنایتکارن، اما اونا از جنس دیگه‌ای بودن. اما این موضوع خاص حتی حادتر از موضوعات مشابه به نظر میاد، چرا که اگه مثلا در وزن کشی جنازه های کشتار دو رژیم پهلوی ها با اختلاف بازی خون رو از رژیم خمینی برده باشن و از این جهت در اذهان نوتاریخی شده تبرئه شده باشن، در عرصه فرهنگ و به لطف شهبانوی تمام فرهنگی قبل از هر گونه بحثی فهرست بلند بالایی از کانون ها و کنگره های مختلف و جوایز دهن پرکن و اسامی شناخته شده دارن که دهن هر مخالفی رو خرد کنن که ها دیگه چی. و اینطوری مخاطب وارد بازی از پیش باخته‌ای میشه که باید بین رضا قطبی پسردایی شهبانو و آخرین رئیس رادیو تلویزیون ملی و عزت الله زرقامی یا نهایتاً محمد هاشمی برادر سردار سازندگی رؤسای صدا سیما انتخاب کنه که کدوم دموکرات‌تر، برنامه‌سازتر یا نهایتاً خوشتیپ‌تر بوده. ولی به همین مخاطب گفته نمیشه که 4 نفر از متهمین اصلی پرونده عجیب ساخته و پرداخته شده ساواک در سال 52 که با نام گل سرخی دانشیان شناخته میشه از فارغ التحصیلای مدرسه تلویزیون و کارمند همین سازمان بودن، چرا که همین چرایی مقاومت چیزیه که باید زیر خروارها دروغ و افسانه دفن بشه، مثلا به ضرب و زور مصاحبه گرفتن از ایرج گرگین یکی دیگر از مدیران پیشین تلویزیون ملی و برادر همسر خسرو گل سرخی که
اون خسرو گل سرخی شوهر خواهر.
خب این چه جور آدمی بود آقای خسرو؟ بعد از اینکه دیدین
بله. خسرو مثل بیشتر جوان‌ها و شاعرای جوان اون دوره که ما می‌شناختیم جوان فوق‌العاده ایدئالیستی بود، جوانی بود که به راحتی کنترل خودش رو از دست می‌داد، ولی به هیچ وجه من معتقد نیستم که در اون اتهامی که به او وارد شده بود دست داشت، شرکت داشت. ببینید در تمام خاطراتی که کسانی که با او زندان بودن گرفتن، اگر بخونید هیچ کس به این نکته اشاره نمی کنه که واقعا توطئه برای رو بودن ولیعهد توسط او، اصلا اهل چنین چیزی نبود. او شاعر در واقع منفعلی بود که درباره سیاست فقط صحبت میکرد، اهل عملیات سیاسی و پارتیزانی و چرکه اینها نبود، ولی خب تو ذهن هر جوانی ممکنه چنین رویاهایی باشه و بشینن دور هم مشروب بخورن راجبش صحبت کنن. از این حد من مطمئنم بیشتر نبود.
به این یعنی تقلیل امر سیاسی، مبارزه چریکی و در یک کلام اختناق ورم کرده زیر پوست شهر به هیجان کودکانه و شر و شور جوانی. این بازی اگه در خود وضعیت همپوشانی میشه به این دلیله که تریبون‌های زیادی در کاره تا شهبانو پشت اعتبار امروز چهره‌های مستقل مثل ناصر تقوایی، عباس کیارستمی، نورالدین زرین‌کلک، امیر نادری و بهرام بیضایی پنهان بشه و بیلان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو به ما عرضه کنه که چند فستیوال و جشنواره برگزار شده، چند جلد کتاب به روستاها رفته، چندین فیلم و چندین کارگردان و چندین کتابخانه و چه ساخته شده تا دم خروس وضعیت در بزرگی اعداد و اسامی غرق بشه. کانون به عنوان نهادی مستقل با مدیرعاملی مستقل معرفی بشه که در کار اشاعه فرهنگ بوده و کیه که بتونه مشت حریفی چنین رو خاک کنه. اما وضعیت اونجای افشا میشه که به طرف دیگه‌ای بچرخیم. به چهره‌های آشنا، به امیر پرویز پویان، به علیرضا نابدل، به صمد بهرنگی. هرچند خروش عرس به صمد فرصت نداد تا بدل به چریک تمام وقت بشه، اما چهره‌هایی که نام بردیم همه در حوالی تأسیس کانون، یعنی سالهای پایانی دهه 40 و اوایل 50، عضو جنبش نوپای چریکی بودند. به همه این نام‌ها در ابتدای دهه 40 فعالانی بودند که عضو محافل ادبی، فرهنگی، هنری و البته سیاسی مستقلی بودند و هر کدام به نوعی چوب سانسور، زندان و فشار رو تجربه کرده بودند. به این نام ها اضافه کنیم از سعید سلطانپور که جمهوری اسلامی کار ناتمام رژیم شاهنشاهی رو در تمام کش کردنش انجام داد، تا محسن یلفانی، ناصر رحمانی نژاد، علی اشرف درویشیان، غلام حسین ساعدی و خیلی نام های دیگر. این نام ها فقط مشتی نمونه خروار از بسیار کانون مستقل و نه به فرموده شهبانو که هنر رو در بسته‌بندی گلخانه‌ای، زرورق‌پیچ و طبقاتی نمی‌دیدن. و البته گوش به فرمان هم نبودند تا سنگری باشن برای جاخالی های شهبانو. کتاب رو بار قطار و اتوبوس نمی کردن که به روستاها ببرند. داستان رو از درون همون روستاها و فرهنگ بومیش بیرون می کشیدند و عرضه می کردن. اما چنان زیر منگنه سرکوب و دادگاه و زندان قرار گرفتن که مسیر دیگه رو برای مبارزه انتخاب کردن، چون بندگکی سر به راه نبودن. سیاهه نام‌ها به سال‌های نیمه دهه 50 که برسه، نام‌های دیگه‌ای رو این بار اما از دل خود کانون در لیست داره. حمید مؤمنی، نزهت روحی آهنگران، کارمندان کانون که اولی در درگیری و دومی جلوی جوخه اعدام جان باختن. مرا دیگر گونه خدایی می‌بایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی‌کند.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper.
یه بار دیگه به چرایی مقاومت برگردیم، جایی که کانون نقش دوگانه‌ای تاریخی به عهده میگیره. از طرفی بدل به تنها باریکه موجود برای بیانی فرهنگی هنری و تا حدودی متفاوت از جریان روز میشه و از طرف دیگه در شکلی متناقض جایگزین کانونهایی میشه که طرف سانسورش نه حتی خودکار قرمز اداره فرهنگ و هنر که سرب داغ سازمان اطلاعات و امنیت کشوره. دقیقاً مشابه همین اتفاق برای فراخوان تأسیس کنگره نویسندگان و شاعران شهبانو فرموده میفته، جایی که به قول فرج سرکوهی حضرت ملکه در پی تأسیس کنگره ای از شاعران و نویسندگان در کشوریه که کتابها سانسور میشه و خوندن برخی کتابهای مجوزدار خودش مثل اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیستر حکم 5 سال و 10 سال زندان میگیره. به گفته سرکوهی در سال 1346 کسانی از نزدیکان ملکه به دفتر انجمن قلم بین المللی رفته و پیشنهاد کردند دولت ایران هزینه اجلاس سالانه این انجمن در تهران رو تقبل کنه به شرطی که شهبانو در این اجلاس سخنرانی کنند. پیشنهادی که توسط انجمن قلم رد میشه و توصیه میشه به جاش دولت ایران به سانسور کتاب و رسانه ها پایان بده. و به این ترتیبه که ملکه به صرافت تأسیس کنگره‌ای میفته از شاعران و نویسندگان برای تعمیق پوز فرهنگی و اعتبارسازی شخصیتی با تزریق اعتبار روشنفکران به ساحت مقدس سلطنت. اما فراخوان شهبانو شعرا و نویسندگان مستقل رو چنان جریحه‌دار میکنه که در جلسه‌ای در منظر جلال آل احمد در اردیبهشت 1347 با محوریت احمد شاملو، محمود اعتمادزاده بهازین، سیمین دانشور، باقر پرهام، نادر نادرپور و دیگران بیانیه اعلام موضع و نامه مشهور به متن 134 نویسنده رو انتشار داده و تأسیس کانونی رو اعلام میکنن که کانون نویسندگان ایران نام داره، یکی از تنها نهادهای مستقلی که چه در زمان رژیم شاه و چه امروز به سختی و مشقت فراوان به تنفس گاه به گاهش زیر تیغ سانسور، زندان، اعدام و قطعه زنجیره‌ای ادامه داده و میده. طنز تاریخ اونجاییه که روزنامه اعتماد در تاریخ 2 تیر ماه 1390 صفحه 10 ذیل مقاله بینام و نشانی با عنوان شبکه اطرافیان فرح پهلوی چه کسانی بودند مدعی میشه تشکیل کانون نویسندگان ایران پاسخ مثبت روشنفکران مستقل ایرانی به فراخوان شهبانو بوده و این کانون در واقع همون کنگره قضاییه. تصادفی نیست که 1-2 سال پیش از این تاریخ وبسایت‌های سلطنت طلب مدعی شدند خسرو گل سرخی نماد جنبش چریکی در تصور عمومی که حتی بخش‌هایی از دادگاهش صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مجوز پخش می‌گیره زنده است و در پاریس از خاندان سلطنتی مقرری دریافت می‌کنه. این اتحاد مقدس سلطنت طلب‌ها و اصلاح طلبان اتحاد مقدس سیستماتیک منطقه سلطه است، اتحادی که شاید در نگاه اول یک اتحاد فراتاریخی به نظر بیاد، منطقی که تمامی نهادها، انجمنها، کانونها و جمعهای مستقل رو در امر بفرموده استحاله می‌کنه. در سطح سیاسی خانه کارگر رو به جای اتحادیه و اصناف واقعی کارگری قرار میده، حزب رستاخیز و حزب فقط حزب الله به جای احزاب واقعی جا میگیره، بنیاد پهلوی و بنیاد فرح و دفتر مخصوص ملکه و بنیاد جانبازان و مستضعفان و بنیاد شهید تشکیل میده، بعد در بعد فرهنگی و توسط ملکه تمام فرهنگی کانون و کنگره ادبی به جای نمونه های واقعی تشکیل میده و امروز با صدای بلند و در جایگاه طلبکار از مخاطب میپرسه ما که اینا رو بهتون دادیم دیگه چی میخواستین؟ و سوالی که هیچ وقت پرسیده نمیشه و تو های و هوی این همه تریبون در حال عربده برای سلطنت و ملکه کانون ساز شنیده نمیشه اینه: این اندکی که به ما دادید مال ما بود و امر ذاتی یا لطف شهنشاه و شهبانو به رعایا؟ پاسخ به این سوال تعیین کننده نگاه به مقوله فرهنگه و همین پاسخه که جایگاه بیواسطه شهبانو رو در بازتولید سانسور فرهنگی افشا میکنه. باستاب نابی از منطق سلطه، نه در قالب بزرگ ارتشتاران که در جایگاه اولیا حضرت شهبانو فرح. We'll be right back.
شما خسرو گل سرخی را کشته اید. گرچه مطبوعات فقط افتخارات شما را به رخ می کشند، گرچه آقای جورج پومپیدو هم شاعر است و گرچه شهبانوی استخوانی ایران هم به عضویت افتخاری آکادمی خرگوشان پیر فرانسه انتخاب شده، ولی ما می دانیم که شما شاعری به نام خسرو گل سرخی را کشته اید. آخر ما بین آجانها، گروهبانها و ماموران سازمان امنیت جاسوسانی داریم. شما خسرو گل سرخی را کشته اید. این به افتخارات شما در مطبوعات مربوط نیست، به نفت، به پول، به موکب همایونی که بر دوش جلادان سازمان امنیت حرکت می کند، به طرح ابریشم کلاغی جدیدی که کارگران گرسنه بلوچ برای پوشاندن استخوان‌های موزون شهبانو بافتند. هیچ چیز به هیچ چیز مربوط نیست و تازه خبر تیرباران همه جا هست، بی آنکه واقعا خبر تیرباران در جای درد شده باشد، و همین علامت آن است که شما خسرو گل سرخی را کشته اید. شاید یکی از افراد یکی از گروهان‌های ارتش که 3 ماه ریش گذاشت تا 10 دقیقه در برابر شاه در فرودگاه مهرآباد نقش عالم روحانیت ایران را بازی کند به ما خبر داده، یا یک رئیس کلانتری که در به در به دنبال چریکه است، به زنش گفته، زن او به زن من گفته، زن من هم رفته در میدان مجسمه جیغ زده به همه گفته، شاید آقای دکتر عزودی شخصا به خود من گفته. شما خسرو گل سرخی را کشته اید چون 4 روز بعد بنیاد مولوی باز کرده اید و 4 ماه قبل کنگره شعر به راه انداخته اید و شاه ایران هم در شمار نویسندگان برجسته ایران در آمده. این را دکتر پرویز خانلری، لله مادرزاد نطفه ولد و زنای شاه و شهبانو نوشته، نه من. شما خسرو گل سرخی را کشته اید، حتی پیش از آن که بکشید کشته اید. شما 2500 سال پیش از این خسرو گل سرخی را کشته اید. هر شلاقی که فرود می آید 2 صدا دارد. 1 صدا را شلاق زن می شنود، صدای دیگر را شلاق شده. ما صدای دوم شلاق هستیم. کدام صدا قوی تر است؟ نرون و رضا شاه صدای اول را می شنوند. صدای دوم را ما می شنویم. عرقش را شلاق زن پاک می کند. ما نیز عرقمان را پاک می کنیم. شلاق بعدی را که میزند میگوییم محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا، ما شما را محکمتر از این زده ایم. بین یک استاد قرون وسطا، یک شلاق زن حرفه‌ای و افسری که زنش را برای بالا دستش میبرد فقط 1 فرق اساسی هست. اینان با 3 اسم از 1 اسم استفاده میکنند. جاکش، محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا، ما شما را محکمتر از این زده ایم. در قوریچای در 2 هفته 16 نفر از سرما خشکیدند. 10 لیتر نفت و 16 نفر آدم. لوله های نفت ایران در 1 سپیددم پر از سوسن منفجر خواهد شد. ما این را می دانیم. محکمتر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکمتر از این زده ایم. 1 نفر به کمک مادرش خواهرش را کشته، ابروهای مرده را به دقت تراشیده، سرش را هم تیغ زده، رفته 1 چمدان بزرگ خریده، جسد خواهر را در چمدان گذاشته، چمدان را روی گاری انداخته، خواهر کوچکترش را روی چمدان نشانده، چوبهای گاری را به دست گرفته و در خیابانها به راه افتاده. میبینید که ما از سایگون، فلسطین یا بلفاست صحبت نمی کنیم، از تهران که پای تخت شاهنشاهی صحبت می کنیم. شلاق را محکمتر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکمتر از این زده ایم. روزی که چاهای نفت خشک شود، شما خواهید رفت. ما صبر نمی کنیم. عرقش را شلاق زن پاک می کند، ما نیز عرقمان را پاک می کنیم. او می زند، ما می خوریم. او صبر نمی کند، ما صبر نمی کنیم. در فاصله دو شلاق یک سؤال مطرح می شود: چه بکنیم که پیش از خشک شدن چاه‌های نفت شما از اینجا بروید؟ شلاق را محکمتر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکمتر از این زده ایم. آنچه شنیدید دو شعر بود به نامهای مرگ شاعر و دو صدای یک شلاق سروده رضا براهنی که در مجموعه شعر ظل الله منتشر شده است.
این روزها سلطنت طلب‌ها همه جا دیده میشن. اونا اسامی مختلف و گول‌زننده‌ای دارن: لیبرال، ملی‌گرا، تکنوکرات، اصلاح طلب، نواندیش دینی، فعال حقوق بشر، دموکراسی خواه و هر ترکیب ممکن و ناممکنی که از همجواری این نام‌ها ساخته میشه. شکل مطلوب حکومتی اونا حتی میتونه جمهوری باشه، اما همچنان با معیاری که خواهیم گفت چیزی جز سلطنت طلب نباشن. و تعجب نکنید اگر که میگیم همه این نیروهای سیاسی به دنبال بازگشت به دوران سلطنتن، بازگشت به دوران پرشکوه سرمایه‌داری سکولار که تفاوتش با جمهوری اسلامی نه بنیانهای اقتصادی و به دنبال اون رویکردهای سیاسی و اجتماعی که در اینه که فقط اسلامی نیست، نظامی سرمایه‌دار که با حفظ سمت و با حفظ حق ادغام بی قید و شرط در سرمایه‌داری جهانی و با تداوم شکاف بین فرودستان و طبقه حاکم تنها شق اسلامی رو به عنوان پسوند سرمایه‌داری برخواهد داشت. این وضعیت سیاسی نیروهایی که دورنمای خودشونو در بازگشت به وضعیتی می‌بینن که در بهمن 57 یک بار پشت سر گذاشته شد. هرچند خیلی سریع و بدون وقفه وضعیت قبل از انقلاب این بار به وسیله نیروهای مذهبی در جامعه باز تولید شد. تصادفی نیست که با اوج گرفتن کار رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور به شکل‌های مختلف، از بازخوانی تاریخ معاصر گرفته تا به بهانه انتقاد از جمهوری اسلامی، تطهیر دوران پهلوی در دستور کار قرار گرفته تا به واسطه نارضایتی مردم از وضعیت امروز و با وارون نمایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی توده مردم در قبل از انقلاب، مزایای دوران پهلوی برجسته بشه و هر گونه آلترناتیو سیاسی آلوده بشه به ایدئولوژی پهلوی که همون ایدئولوژی حاکم بر مناسبات سرمایه‌داریه. از نگاه این نیروهای سیاسی، بدیل سرمایه‌داری مذهبی نیرویی نیست جز سرمایه‌داری سکولار. و همچنین در نگاه این نیروها، انواع سرمایه‌داری همواره قابل تبدیل شدن به همدیگر، بدون اون که نیازی باشه به تغییر رادیکال در ساختارها. و این یعنی به محاق بردن هر امکان رهایی بخش در آینده. با این توصیف، در تحلیل نهایی این نیروها، اون چه در بهمن 57 روی داد و همه ی رخدادهای سیاسی و مبارزات انقلابی منتهی به بهمن 57 از اساس بیهوده و اشتباه بود و باید با هر چه که میشد از وقوع انقلاب جلوگیری به عمل می اومد، با چنگ و دندون، با انواع نمایش‌های سیاسی، با دادن آزادی به مخالفان یا بالاخره با سرکوب بیشتری از اون چه ساواک انجام داد. اما سوالی که پیش میاد اینه، چرا باید از روند تحول خواهی جامعه جلوگیری به عمل می اومد؟ بورژوازی سکولار ایرانی به این سوال لاجرم اینطور جواب میده: برای جلوگیری از روند جابجایی قدرت سیاسی از بخش سکولار بورژوازی به بخش مذهبی اون، برای اینکه میلیاردها دلار ثروت و کارخونه و املاک و همچنین برتری سیاسی به دست یک نیروی رقیب مذهبی نمیافتاد و سلطه طبقاتی بورژوازی سکولار در جغرافیای بومی به بقای خودش ادامه میداد. و دقیقاً در همین نقطه افشاگر سوال دیگه‌ای به وجود میاد که باید بهش پرداخت. با این حساب تکلیف طبقات فرودست، حاشیه نشین‌ها، سرکوب شده‌های همه دوره‌ها، اونهایی که زیر فشارهای طبقاتی سرمایه‌داری وطنی و جهانی به حاشیه رونده شدن چی میشه؟ در مقابل این سلطه طبقاتی که بین سکولارها و مذهبی‌ها در حال دست به دست چرخیدنه، تکلیف فرودستان چی میشه؟ اگر این پرسش رو سال 57 میپرسیدید، تقریبا همون پاسخی به شما داده میشد که امروز داده میشه. شما در هر صورت به مفهومی که نظم مسلط ساخته، به پایان تاریخ ارجاع داده خواهید شد و از عدم امکان عملی ایده انقلاب برای شما داستانها خواهند گفت. از پایان ایدئولوژی ها، و البته این رو به شیوه هایی خواهند گفت که مخاطب گمون نکنه که ایدئولوژیک ترین حکم تاریخ رو میشنوه. این یه بازی دو سر برد برای اوناست. برای کسایی که زیر پای انقلاب رو میزنن تا نظم موجود جز در شاخ و برگ ها، جز در رویه ها و روش ها، جز در مدیریت امور تغییر نکنه. اونا برای زدودن ایده انقلاب و برای جلوگیری از تغییراتی که کلیت بورژوازی چه از نوع سکولار و چه از نوع مذهبی رو خواهد زد، ابتدا به سراغ انقلاب ناتمام 57 رفتن. اونا برای زدودن ایده انقلاب و برای جلوگیری از تغییراتی که کلیت بورژوازی چه از نوع سکولار و چه از نوع مذهبی رو خواهد زد، ابتدا به سراغ انقلاب ناتمام 57 رفتن. اونا قصد اینو دارن که قبل از هر چیز لاشه پوسیده بورژوازی سکولار رو از زیر آوار بیرون بیارن و با مقایسه‌ای بر اومده از پاپولیسمی خورده بورژوایی، چهره بزک کرده سرمایه‌داری قبل از انقلاب رو در مقابل چهره کریه سرمایه‌داری مذهبی بنشونن و مشکلات بر اومده از جمهوری اسلامی رو در بعد مذهبی اون خلاصه کنن و وضعیت رو با همه وجوهش به مذهب تقلیل بدن و مسئولیت‌های جدی و بنیادینی رو که متوجه سیستم سرمایه‌داری بعد از انقلاب نادیده بگیرن و تمام. سلطنت نه اون شکل خاص از حکومت وراثتی و نه لزوماً اون استعداد ویژه در سرکوب مخالفان سیاسی که در ساواک تجلی یافته بود، بلکه یه هسته سخت از مجموعه مناسبات طبقاتی که با اون که سرکوب سیاسی از مشخصه های اونه، اما مهمترین وجه برسازندش جایگاه فرادستیه که در مناسبات اقتصادی داره و سلطه سیاسیش بخشی از سلطه طبقاتیشه. اینجاست که از دست رفتن دوران پهلوی مساوی میشه با از دست رفتن سروری طبقاتی گروه هایی که الان در چارگوشه دنیا پراکندن و طعم و بوی برتری طبقاتی در جغرافیای بومی خودشونو از دست دادن. چه قدرت گرفتن سرمایه‌داری مذهبی و چه سرمایه‌داری سکولار یه قربانی مشترک بر جای میذاره و اون فرودستان و به حاشیه رانده شدگانن و سرمایه‌داری در هر شکل بیرونیش نیروی ضد انقلاب باقی خواهد موند. چه انقلابی که در سال 57 ناتمام باقی موند و چه شکل تمام شده اون به مثابه امکانی که خواهان فرارفتن از بورژوازی به عنوان شکل مسلط استثماره. افشای جهان پسا ایدئولوژیک، ابطال افسانه سرایی‌ها درباره پایان تاریخ و فرارفتن از زندگی بین بی‌تفاوتی و اعتراض به ایده‌ای نیاز داره که همزمان هم به جهان ذهنی بنیادگرای مذهبی نمیگه و هم به وضعیت آخر الزمانی که سرمایه‌داری تحمیل کرده. ایده‌ای که با سازماندهی جامعه علیه وضعیت موجود جز به انقلاب نمی‌اندیشه.
متن نخستین نوشته اریک رولو خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند است که در اوایل پاییز 1975 به تهران آمده بود و در بازگشت از این سفر سه مقاله پی در پی درباره ایران نوشت. عنوان عمومی این مقالات ایران اسطوره ها و واقعیات بود و نخستین آنها در روزنامه لوموند مورخ 3 و 4 اکتبر 1976 با عنوان فریه تمدن بزرگ در زیر پرسش انتشار یافت. عنوان مقاله دوم رضا شاعر آزاد شده از زندان است که در 5 اکتبر 1975 انتشار یافته است و عنوان مقاله سوم را هم که روز بعد منتشر شده است میتوان نان یا توپ ترجمه کرد. رضا شاعر آزاد شده از زندان مقاله است که از سرکوب و اختناق و سانسور در ایران آریا مهری سخن میگوید و به شرح حال و وضع شاعری میپردازد که تازه از زندانهای ساواک رهایی یافته است. در قلم اریک رولو این روشنفکر ایرانی شاعر است و استاد دانشگاه و در اثر گزارش های یکی از همکارانش به زندان ساواک افتاده است. اریک رولو خود در حاشیه‌ای که بر مقاله خود میافزاید تصریح میکند: ما به عمد برخی از خطود چهره رزاره را که ممکن بود شناختن وی را میسر کند تغییر دادیم، ولی در عوض با موافقت وی قسمت اصلی شرح ماجرای او، یعنی تجربه دردناکی که تجربه او بود، را حفظ کردیم. چنین روش و رفتاری در آن زمان دور از منطق مبارزه نبود و با آسانی میتوان دریافت که چنین احتیاطکاری هایی از قواعد و لوازم کار در نظامی با خفقان و سرکوب پلیسی رژیم آریا مهری بود. پس در پشت چهره تخیلی رزاره تجربه‌ای واقعی قرار گرفته است. و اون تجربه واقعی، تجربه غلام حسین ساعدی است که در آن زمان چند هفته‌ای بود که از زندان ساواک آزاد شده بود. آن شب زمان داشت به آخرهای شب می رسید که به ساعدی تلفن کردیم که می خواهیم به دیدنت بیاییم. مثل معمول گفت خوش آمدید. و ما که از سر شب با رولو به بحث و سخن گذرانده بودیم، حالا به او پیشنهاد می کردیم اگر می خواهد به دیدن ساعدی برویم. و او هم چه استقبالی کرد. به طرف امیرآباد راه افتادیم و به خانه ساعدی رسیدیم. معمولا در اتاق پذیرایی یا سرسرای طبقه همکف می نشستیم و بیشتر اوقات هم غلام حسین داشت به موسیقی گوش می کرد. موسیقی کلاسیک فرنگی، موسیقی ایرانی یا موسیقی ترکی. آن شب که رسیدیم نخستین بار بود که به طبقه اول رفتیم. ساعدی روی زمین در اتاق نه چندان بزرگی نشسته بود. نور هم چندان زیاد نبود. رولو را که ساعدی اسمن می شناخت معرفی کردم. رولو هم دفتر یادداشتش را درآورد و صحبت شروع شد. آنچه وی درباره این دیدار شبانه با شاعری آزاد شده از زندان نوشته است این سطور است که می‌خوانید.
اتاق کوچک است و روی زمین تشکی پهن افتاده است و دسته دسته کتاب‌های فارسی و فرانسوی و روزنامه‌های فرنگی که در اثر گذشت زمان به زردی گراییدند و میزی کوتاه و روی میز اوراق دست نوشته‌ای با خط خوردگی و یک بطری نیمه خالی ودکا. رزاره که بر بالشی تکیه داده دیگران شادابی و زنده‌دلی را نداشت که در سالهای تحصیل در پاریس از او سراغ داشتیم. حیرت زده از دیدار نابهنگام ما در میانه شب فوری پرسید که آیا کاملا مطمئن هستیم که تعقیبمان نکردند؟ رزاره در آغاز با تردید با لحنی غیر مشخص به شرح درگیری‌های خود با مقامات دولتی می‌پردازد. می‌گوید مورد من هیچ چیز استثنایی ندارد. هزاران روشنفکر ایرانی با کمی تغییر به همین سرنوشت من دچار شدند. پلیس صبح سحر آمده بود و او را در خانه‌اش دستگیر کرده بود. خانواده او ماها از محل بازداشت وی بی‌خبر مانده بودند. ماموران ساواک که از موقعیت دادرسان نظامی برخوردارند و فقط به شاه گزارش می‌دهند، حق دارند که هر شهروندی را هر مدت که ضروری می‌دانند زندانی کنند، بازجویی کنند و به دادگاه نظامی بفرستند. ماموران ساواک با سوء استفاده از اختیارات خود، حتی کسانی که دوران محکومیت خود را به پایان رساندند و سوی مسئولان زندان‌های معمولی آزاد شدند را در زندان نگه می‌دارند. ساواک در سراسر کشور آپارتمان‌ها یا خانه‌های به ظاهر معمولی دارد و در این محل هاست که بازجویی های بسیار مخصوص دست می زند. رزاره چند تایی از این محل ها را شناخته است و در این محل ها شکنجه های بیرحمانه تحمل کرده است. پیش از آن که آثار شکنجه را بر قسمت های مختلف بدنش به ما نشان دهد، با ایجاز دردآوری شکنجه ها را برای ما توصیف می کند. آنچه درد و عذاب مرا تحمل ناپذیر تر می کرد این بود که طی هفته ها نمی دانستم برای چه شکنجه می شوم. بیشک شکنجگران متهم علت شکنجه را نمی دانستند، چرا که ضمن انجام کار تنها مرا ناسزا می گفتند و به مرگ تهدیدم می کردند. نه هیچ اتهام مشخصی بر من وارد می کردند و نه هیچ جرمی به من نسبت می دادند. علت هم روشن بود. من نه به قول معروف خرابکار هستم و نه در هیچ حزب مخفی عضویت دارم و نه حتی مارکسیست هستم. پس از دوران شکنجه از او خواستند که آشکارا و از سر صمیمیت به انقلاب شاه بپیوندد، کاری که از انجامش سر باز زد. آن زمانی که در انتظار بدترین ها بود، به دنبال مداخلات و فشارهای بین المللی آزاد می شود. وی از اصل و منشأ این مداخلات اطلاع دقیقی ندارد. با این حال زندگی پر عذاب رزاره پایان نمی گیرد. ساواک که صلاحیت دارد به مجازات‌های اقتصادی اقدام کند، تا زمانی که رزاره توبه و ندامت نکرده است اشتغال به هر شغلی را بر او من می کند. بیشتر دوستانش جرأت دیدار او را ندارند. دیگر حتی روزنامه هم نمی خواند و این خود تنهایی و انزوای او را تشدید می کند. روزنامه خواندن چه فایده ای دارد؟ سانسور همه را به ورق‌پاره‌های تبلیغاتی بدل کرده. به میز کار خود اشاره می کند. به الکل پناه بردم و در لحظات هوشیاری شعر میگویم، برای لذت خودم، چرا که با چاپ 3 مجموعه‌ای که به ناشر دادم مخالفت شد، با اینکه هیچ خصلت سیاسی نداشتند. در حقیقت امر باید به حال سانسورچیان هم تأسف خورد. از زبان شعری چیزی نمیفهمند و در حالت شک و تردید ترجیح میدهند که ممانعت کنند. آنها هم در وحشت به سر میبرند.
همچنان که اریک رولو خود مینویسد، رزاره یک شخصیت خیالی است، اما با اینکه همه خطوط چهره ساعدی را در چهره این شاعر تازه از زندان آزاد شده نمی‌یابیم، تجربه اوست که به این شخصیت خیالی واقعیت می‌بخشد.
کوچه ها باریکند و کونا بسست، خونه ها تاریکند تاغا شکستست، از صدا افتاده تارو کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه. کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن، شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نف نیست هنوب یه عالم نفتوشه.
نفتوشه، نفتوشه،
نفتوشه. احمد شاملو در مصاحبه‌ای در مورد ساعدی پس از زندان میگه: در مورد ساعدی باید بگویم آنچه از او زندان شاه را ترک گفت جنازه نیمه جانی بیشتر نبود. آن مرد با آن خلاقیت جوشانش پس از شکنجه های جسمی و بیشتر روحی زندان اوین دیگر مطلقاً زندگی نکرد. آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد. ما در لندن با هم زندگی می کردیم. من و همسرم شهود عینی این مرگ دردناک بودیم. البته اسم این کار را نمی توانیم بگذاریم دخالت ساواک در موضوع خلاقیت ساعدی. ساعدی برای ادامه کارش نیاز به روحیات خود داشت و این روحیات را از او گرفتند. درختی دارد میبالد و شما میآیید و آن را اره میکنید. شما با این کار در نیروی بالندگی او دست نبرده اید، بلکه خیلی ساده او را کشته اید. اگر این قتل عمد انجام نمیشد، هیچ چیز نمیتوانست جلوی باریدن آن را بگیرد. وقتی نابود شد البته دیگر نمیبالد و شاه ساعدی را خیلی ساده نابود کرد. من شاهد کوشش های او بودم. مسائل را درک می کرد و می کوشید عکس العمل نشان بدهد، اما دیگر نمی توانست. او را اره کرده بود.
بنو کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه، داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند. ما بر نیاد